وقتی من به بحث سواد فرهنگی که میرسم این گونه معنا میکنم. سواد فرهنگی شاید این تعریف من در عرف در ادبیات کلاسیکی خانم دکتر در صحبتاشم اشاره کردن بهشون تعریف نو باشه یا ناشناخته باشه، حتی مثلا غریب باشه، ولی عرض کردم که ما باید این جسارت رو داشته باشیم بر اساس موقعیت خودمون حرف بزنیم. سواد فرهنگی یعنی شناخت و فهم مبانی، ارزش‌ها، غایات و اهداف خود و جامعه خود و متقابلا اگر نگم فعلا این تقریبا میشم هویت و معنای زندگی اجمالا، اونگونه که من میفهمم اجمالا، البته تفصیلش بحث داره، و متقابلا تنظیم الگوها و روش‌های وصول به اهداف و نیازها در ساحت فرهنگ، یا اجمالا میتونم اسمش گفت سبک زندگی مبتنی بر اون مبانی و ارزش‌هایی که من شناختم و اهدافمون بر اساس اون تنظیم کردم. اگر این چارچوب نظری رو قبول بکنیم در تعریف سواد فرهنگی، حالا میتونیم وارد جامعه هم بشیم. آیا جامعه ما سواد فرهنگی لازم برای زیست در این دنیایی که ما داریم کم کم از تک فرهنگی مدرنیزاسیون و غربیزاسیون به سمت تکثر داریم در دنیا حرکت میکنیم؟ اگر دوستان و شنوندگان محترم مراجعه به آرای ضیاءالدین سردار بکنن، ایشون اشاره میکنه، میگه که هیمنه غربی فرهنگی غرب در حال شکستنه، به خاطر چند تا دلیل، هم شکستن جمعیتشون، هم به خاطر از دست رفتن قدرت منابع قدرتی که داشتن، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل علم، مثل تکنولوژی و امثال هم، و ورود سایر جوامع در این عرصه ها. ما شاهد تکثر فرهنگی در دنیا هستیم، در این دنیایی که متکثر هست، و البته تکثری که بعد از یک وحدت مدرن رخ داده. جامعه ایرانی که بر اساس فرهنگ اسلامی و سنت بزرگ ایرانی میخواد در این دنیا زیست بکنه، با چه موضوعاتی در ساحت فرهنگ مواجهه؟ متعاقبا اگر بخواد مبانی ورزش ها و اصولش رو بازخوانی بکند و در الگو و سبک زندگی خودش بزنه و متعاقبا یک مدل و الگوی زیست مسلمانانی بروز برای جامعه ایران الان ارائه بدهد، با چه مسائل و موضوعات و الگوهای مواجهه؟ فکر میکنم شاید تا اینجا من تونسته باشم یک صورتبندی از مبانیم بکنم و متعاقبا نحوه ورودم به اینکه در این ساحت باید در مورد چه صحبت بکنیم ارائه
کنیم. بسیار ممنون، خیلی دقیق. جناب آقای دکتر مختارپور، جناب آقای دکتر نجف‌پور اومدن سواد فرهنگی رو، اون چیزی که من برداشت کردم، سواد سبک زندگی یا زیست در جامعه تعریف کردن. از نظر شما که جامعه شناس هستید و بالاخره جامعه شناسی علم مطالعه زندگی جمعی انسان هاست، شما چه تعریفی برای سواد فرهنگی از نگاه یک جامعه شناس دارید؟
عرض میکنم خدمت شما که فرمایشات اساتید بسیار متقن و کامل بود از جهات مختلف، آقای دکتر، خانم دکتر و آقای دکتر هم که یک جنبندی مفهومی و مبنایی داشتن مناسب بود. من موافق تقریبا 95% حرف ها هستم. اگر اجازه بدید من میخوام یک مقداری با نگاه کنش جمعی و از نگاه جامعه شناختی در مورد مسئله فرهنگ و ارتباطش با رسانه یک مقداری صحبت بکنم در ابتدا. بحثی که وجود داره همونجور که شما هم فرمودید، نگاه جامعه شناختی شناسایی زندگی جمعی انسان هاست، زندگی جمعی افراد با همدیگه، کنش های متقابلی که بین انسان ها وجود داره و رفتارهای متقابلی که وجود داره مسئله اصلی حوزه فرهنگ هست. امروز اگر بخوایم راجع به فرهنگ تعاریف مختلف ارائه بدیم، الزاماً من فکر میکنم که شاید احتمالاً مورد وسوق همه اساتید محترم هم باشه، نگاه فرهنگی با نگاه جامعه شناختی اگر بخواد ترکیب بشه، همون کلمه معروف لایف استایل و سبک زندگی رو داره میسازه. شما وقتی راجع به فرهنگ میخوای صحبت بکنی، راجع به شیوه زندگی آدم ها، یا به قول آقای دکتر چارچوب سازی یا الگوها و روشهایی برای رسیدن به اهداف در زندگی رو میخوای شما بسازی. دو تا بحث اینجا وجود داره. یکی پرقدرت بودن رسانه وارداتی است امروز در ایران، و بعد دوم یا اون طرف سکه هم طبیعتاً ضعف در توان رسانه داخل هست برای اصلاح فرهنگی یا ترمیم فرهنگی یا هر چیز دیگری. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن در صحبت‌هاشون، امروز سبک زندگی داره القا میشه به کل جهان. یک کشوری وجود دارد به اسم ایالات متحده، معتقد است که قدرتمند است، معتقد است که خیلی زور داره و باید همه مردم دنیا شیوه زندگی امریکایی رو بپذیرن. به خاطر اینکه این مؤلفه ها و این شناسه ها و این شاخص ها رو القا بکنه به جوامع، داره از بازوی پرقدرت رسانه‌ایش امروز بهره کامل رو میبره. اگر شما در هنر و در فیلم و در سینما بخوای بحث بکنی، امروز مسئله اقتصاد کمر ایالات متحده رو با 23 هزار میلیارد دلار بدهی شکسته، اما بازوی فرهنگی و بازوی رسانه‌ایش، حالا در قالب هالیوود بخوای بحث بکنی یا سایر رسانه‌ها، امروز هنوز کماکان داره قدرتمند عمل میکنه. اگر روزی طبق مطالعات خود پژوهشکده‌های آمریکایی، این 4500-600 پژوهشکده‌ای که امروز وجود داره، اگر در 2035 تا 2050 و یا شاید یکی دو دهه بعد از اون قدرت سیاست گذاری ایالات متحده در جهان کم بشود، حتما قدرت رسانه‌ای و فرهنگیش به اندازه قدرت سیاسی کم نمی شود. حالا روبروش، حالا آقای دکتر یک نکته هم اشاره کردن بسیار بجا بود به نظر من راجع به بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری فرمودن. این بیانیه گام دوم در 7 تا سرفصل تنظیم شده. سرفصل هفتمش مسئله سبک زندگی است، مسئله الگوی زندگی است. ما هیچ چاره ای امروز نداریم در این کشور که اگر بخوایم الگوی اسلامی ایرانی طراحی بکنیم برای خانواده، برای سبک زندگی ایرانی ها، که ایرانی ها برای رسیدن به اهدافشون چگونه الگو و روشی باید داشته باشن برای پیاده سازی، ما الزاماً باید از قدرت رسانه داخلی استفاده بکنیم. رسانه خارجی کار موفقی که انجام داده تا امروز و کماکان داره انجام میده، سلیقه سازی جدیده، سلیقه سازی فرهنگی در ذهن مردم و تصویر سازی که امروز داره نهادینه میشه. یعنی نسل جوان امروز ما که شدیداً درگیر رسانه‌های اجتماعی سایبری است، شدیداً درگیر فضای اینترنتی است، فضای سایبری است، داره یک تصویری در ذهنش حک میشه و مینشینه که شاید اون تصویر حقیقت و واقعیت 100% هم نداشته باشه، اما تزیین رسانه‌ای و رنگ و لعاب فرهنگی وارداتی داره جانشین اون الگوها و اون اصولی میشه که جوانان ما رو داره تربیت میکنه. به اصطلاح ما باید به نظر من در بحث رسانه و در بحث فرهنگ سازی حتما فرایند ترمیم فرهنگی رو با جایگزینی اندیشه ها و الگوهای خودمون ولی با کیفیت رسانه وارداتی القا بکنیم. صحبت بعضی از عزیزانی که توی این جلسه تا اینجا فرمایشاتی داشتن بحث القاء رسانه‌ای بود. القاء رسانه‌ای کاملا داره انجام میشه و کاملا داره مسیر خودش رو طی میکنه. من فکر میکنم تنها راه این که ما نکات منفی القاء رسانه‌ای رو بتونیم بگیریم از جامعه خودمون، اقناع رسانه‌ای است. ما روبروی القاءاتی که داره در بحث رسانه‌ای و در بحث فرهنگ به جامعه ایرانی میشه، نتونستیم هنوز اقناع خیلی متقن و محکمی رو در ذهن مردم جایگزین بکنیم. اگر ما میگیم این مؤلفه های سبک زندگی امریکایی یا اروپایی یا هر چیز دیگری این اشکالات رو دارد، خودمون نتونستیم شاخص های جایگزین موفقی رو برای مردم در قالب رسانه ارائه بدیم. امروز همین چند وقت گذشته این هنرمندان و مسئولین و کارگردانان اینا خدمت رهبری رسیده بودن، ایشون هم اعتراض داشتن که آقا سریال های ما سریال های سیاه شده، صدا و سیمای ما هم داره برنامه هایی تولید میکنه که مردم خسته تر شاید بکنه در بعضی از ابعاد. ما اگر بخوایم القاء رسانه‌ای وارداتی رو جلوشو بگیریم، باید با الگوها و شاخصهایی که مد نظر یک جامعه ایرانی و اسلامی است، اقناع رسانه‌ای بتونیم انجام بدیم. بتونیم با همون کیفیت بخشهایی از فرهنگ خودمون که داره تخریب میشه رو ترمیم بکنیم. امروز نسل آینده، یعنی مطالعاتی که آینده پژوهی درش وجود داره و مطالعاتی که فیوچر استادی داره انجام میده در جامعه ایران، نشون میده که گریزی از استفاده از رسانه‌های مدرن نیست ما نمیتونیم رسانه مدرن رو کنار بذاریم و فقط بیایم بگیم آقا رسانه وارداتی بعد تهدید آمیزش پررنگتر است. ممکنه این درست باشه واقعا، اما مخاطب ما در جامعه در مطالعات جامعه شناختی میگه خب تهدید رو تو خونسا کن، تو بیا تهدید رو به فرصت تبدیل کن. اگر فلان برنامه، فلان الگو، فلان نحوه مصرف، فلان نحوه شیوه همسرگزینی، فلان نحوه ارتباط بین جوانان در دنیا ایراد و اشکال دارد که دارد، با توجه به خطوط قرمز انسانی، اخلاقی، شرعی و قانونی و حقوقی که ما در جامعه خودمون داریم، خب جایگزینش رو به من ارائه کن و جایگزینش رو با کلمات، عبارات و تصاویر و توان رسانه‌ای تبلیغاتی و تزئینی این کارو نکن. جوری این الغای رسانه‌ای رو، اقناع رسانه‌ای رو انجام بده که من درونن به عنوان مخاطب این رسانه بپذیرم، بگم اگر فرهنگ وارداتی انتقادات شدیدی بهش وارده، فرهنگ داخلی من هم قدرت رشد و بروز داره. امروز با توجه به بیاناتی که رهبری داشتن در طول این سالهای گذشته برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همینطور بیانیه گام دوم که ایشون مطرح کردن، یک شاخصهایی برای سبک زندگی ایرانی اسلامی استخراج شده. خب یکی از کارهای مهمی که رسانه به نظر من باید پیگیری بکنه، رسانه‌ای کردن این شاخصها جهت معرفی کردنشون به مردمه. به مردم بگیم در قالب رسانه، در قالب فیلم، در قالب سریال، در قالب تابلوی نقاشی، در قالب هنرهای مختلف، در قالب موسیقی، در قالب شبکه‌های اجتماعی سایبری، بگیم این نوع شاخص‌های سبک زندگی که مد نظر ما هست قیافش چه شکلی است. ما باید تصویر ارائه کنیم، نه اینکه بشینیم بحث کنیم در رسانه، بگیم فرهنگ اون بر خوب است یا بد است، ما خوبیم یا بدیم. ما باید حرفی رو که بهش اعتقاد داریم تصویر سازی بکنیم. امروز دوره ایمیج سازی است در رسانه برای ترمیم فرهنگی. تا اینجا انشالله، حالا اگر عزیزان نکات دیگری هم اضافه بکنم، من فکر می‌کنم کافی باشه در بحثی که مقدمتاً بخوام داشته باشیم. انشالله در ادامه
خدمت شما هستیم. سلامت باشید. دکتر مختارپور استفاده کردیم. آقای دکتر محسن عامری متخصص مطالعات میان فرهنگی هستند. آقای دکتر، از نظر شما در مطالعاتی که داشتید در مورد فرهنگ‌های مختلف، با توجه به نتیجه‌ای هم که تا اینجا گرفتیم از بحثا که سواد فرهنگی رو سواد سبک زندگی و زیستن و حوزه جامعه شناسی، هم آقای دکتر مختارپور این نظر رو داشتن که رسانه هم خیلی نقش دارن در ایجاد سواد فرهنگی و سبک زندگی و به ویژه سبک زندگی ایرانی اسلامی، از نظر شما در یک فرهنگ با یک فرهنگ دیگر اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این سواد چطوری حاصل میشه؟ آیا سواد هر فرهنگی با فرهنگ دیگه متفاوته ایجادش رو؟ تفت نشما هست.
سلام مجدد. ما یاد میگرفتیم.
خواهش میکنم.
من خیلی ابتدایی تر به مفهوم سواد میپردازم. شاید برای شنونده های ما یه ایجاد انگیزه ای باشه. بحث سواد که مطرح میشه، یعنی در واقع من اینو از آزمونی که امریکایی‌ها برگزار کردن و انگلیسی‌ها برگزار کردن و به این نتیجه رسیدن، تو آزمون آیلتس که میگیرن میگن یک انگلیسی، یک کسی که میخواد وارد فرهنگ انگلیسی بشه، از نه نمره‌ای که تعیین میکنن میگن حداقل به 6 و نیم بگیره. یعنی این چجوری به عدد 6 و نیم رسیدن جالبه. اومدن از خود بومی‌ها اون کشور، یعنی خود امریکایی‌ها و خود انگلیسی‌ها سوالاتی پرسیدن. دیدن دانش زبانی اینها باید از 9-6.5 باشه، پایین تر از اون رو نمره ردی میدونن، بالاتر از اون رو حالا ممتاز میدونن. یعنی یک مرزی برای دانستن یک سری اطلاعات، حالا این زبانی رو عرض کردم. تو آزمون‌های جی‌آر‌ای هم همین اتفاق میفتده، بعد تو آزمون‌های تافل هم همین اتفاق میفته. و بر این اساس، برای اینکه امریکا شما بیایید گرین کارتتون تبدیل به سیتیزنشیپ بشه، شهروندی بشه، باید یه سری اطلاعاتی داشته باشی که فرهنگ اون کشور رو بشناسی. برای این اساس اومدن مفهوم سواد فرهنگی اینجا تولید شد. مثلا سرود ملیشون رو بدون، اسم اولین رئیس جمهور رو بدون، یه سری ضرب المثل‌ها رو بدون. پایین تر از اون حد رو در واقع یه خیلی ابتدایی اگه به گفتهای هرش نگاه کنیم، اطلاعات عمومی رو میگه سواد فرهنگی، اطلاعات عمومی که یک شهروند توی فرهنگ باید بدونه. این تعریف
دکتر چرا میگن باید به این لول برسی؟ یعنی خود اون فرد که وارد اون جامعه بشه دوچار مشکل بشه یا بقیه دوچار مشکل بشه؟
نه اصلا دقیقا میگن به در ما نمیخوره. یعنی آدم میاد اینجا ضربه میزنه،
آره
ضربه میزنه. اصلا اولا یه نگاه امپریالیستی تو این جریان هستش. خب نگون سیاستشون مثل ما نیست. مثلا همین افغانی ها که وارد ایران میشن بدون هیچ شناختی میان توی فرهنگ قرار میگیرن، تکه تکه این اطلاعات رو دریافت میکنن. ولی اولین گامی که برداشت میکنن، الان اینا دارن برمیدارن، حوزه زبانیه. میگه آقا اینقدر زبان بلد باش من بیام این تحصیل ویزا یا این خدمات عمومی رو در اختیار تو قرار بدم، اگر نه امکانش وجود نداره. یعنی در واقع یک مرزبندی میکنه که این مرزبندیه هم فرهنگش از دیدگاه امپریالیستی و از دیدگاه فشار یا از دیدگاه بالا به پایین داره تزریق میکنه، ارزش‌های خودش رو پایدارتر میکنه و در واقع فرهنگ پذیرتر میکنه، فرهنگی پویایی خودش رو داره بالاتر میکنه. به نوعی دیگه هم داره کار خوش انجام میده، خیلی زیبا هم داره این کار رو. من خواستم این پیش زمینه وجود داشته باشه که کل این جریان، مثلا میگیم سواد، مثلا میگیم اول ابتدای شما باید معادل برداشته شده کیفی، حالا قدیم حالا مثلا میگم اول دبیرستان شما وقتی نمره 12 میاری یا 14 میاری قبولی، پایین این یعنی قبول نیست، یعنی اون دانش و آگاهی رو نداری. یعنی شما باید یه سری دانش و آگاهی داشته باشی که بتونی به شما واژه باسواد رو اطلاق کنه. بعد نکته داره باز این حوزه ها معلقه، یعنی ثابت نیست، یعنی شما یه بار نمیتونید توی این آزمون یه نمره بیارید و الالعبد بگی که من مثلا این آزمون رو 20 آوردم 15 آوردم. تا 2 سال اعتبار داره، تا 3 سال اعتبار داره، یا بعضی آزمون هاشون 1 سال اعتبار داره، بعد 1 سال شما میتونید. سیستم کانادا هم دوباره همین سیستمه، یعنی اونا هم بعد 3 سال 5 سال دوباره این اتفاق درش میفته. حالا من ریشه واژه رو عرض کردم، ما این واژه رو وام گرفتیم. حالا بعد
آقا دکتر این برای کسایی که میخوان وارد فرهنگ شن، کسی که در داخل همون فرهنگ متولد شده به داخل این دانشو داره دیگه، میشه گفت مثلا بومیه اون؟
نه لزوما ندارن. نگاه کنید مجاریه تزریق اون وجود داره، مثل آموزش پرورش. خب یکی از گام‌های مهمی که تو تزریق این حوزه سواد فرهنگی گام برمی‌داره که شاید ما فکر کنم ما تو این چند سال غافل بودیم، هم نتونستیم آموزش‌های واقعی رو تو حوزه سواد فرهنگی و حالا برفرض سواد خود جنگ ایران و عراق، ما اطلاعاتمون در سینه بعضیا فقط شفاهی مونده، کتبی نیست، اطلاعات نتونستیم انتقال بدیم، فقط بچهای جنگ به همون سیمای بیرونی نبوده، یک روحیه درونی بوده، ولی هیچ چیز مشخصی که بتونیم اینا رو آموزش بدیم در حد این 2 واحد انقلاب اسلامی که 2 دانشگاه درس میده یا نمیدونم دفاع مقدسی که گفته میشه، اینا نتونسته جوابگو باشه. اینها باید نگاه کنید بچهای باران مجید مجیدی داره کار میشه اونجا، یعنی به یک لطافتی در یه سطحی رسیده، این جهانی شده و این ما روی این کارها باید کار میکردیم و کار نکردیم. من بحث من آسیب شناسی نیست شما، ولی برای اینکه شما فکر کنید کسی توی فرهنگ بزرگ میشه، آقای دکتر عبارزی اینجوری میگم، کسی که در یک روستا داره زندگی میکنه و کسی که داره یک شهر زندگی میکنه، دامنه سواد فرهنگیش فرق میکنه. خب و این دامنه تا الانه که رسانه میتونه حرف برای گفتن داشته باشه.
بسیار ممنون. خب آیه دکتر عامری بحث رو خیلی مستاقی تر پیش بردن، جلو خیلی میتونه کمک کنه به ما در دور دوم. در دور دوم مهمانان عزیز هر جا خواستید نظری داشتید که هر یک از مهمانان عزیز صحبت میکردن، نظری نقدی میتونید وارد بشید، میکروفونای شما رو باز میکنیم. میخوام از آقای دکتر حسینی شروع بکنیم چون دور اولمون تموم شد. آقای دکتر حسینی، حالا با این تعریف هایی که صورت گرفت برای شنوندگان عزیز مشخص شد که سواد فرهنگی تعریفش چیه. من به طور کلی بخوام بگم، برداشت خودم این بود که سواد سبک زندگی و زیستن یک فرد در جامعه رو میتونم از کلی بحثایی که انجام شد بیان کنم. آقای دکتر، حالا ما میخوایم این سواد فرهنگی در جامعه ایجاد بشه. نهادهای فرهنگی هم متعددن، خانواده هست، آموزش پرورش هست، رسانه هست. بحث ما در مورد رسانه هست. رسانه ها چقدر سهم دارن در ایجاد سواد فرهنگی؟ آیا میشه همه سهم رو به اینا بدیم یا این هم بخشی رو بر عهده دارن؟
بله، ببینید، نباید همه بار رو بر دوش رسانه انداخت، اگرچه رسانه روز به روز نقشش تقویت میشه و بیش از گذشته، ولی در وهله اول باید از خانواده ما توقع داشته باشیم، پدر مادر، از مدرسه باید خیلی انتظار داشته باشیم، از مسجد، محله و همینطور دستگاه ها و نهادهای فرهنگی که در این زمینه کار کنند و تلاش بکنند. اما خب چون الان بحث ما محدود به رسانه هست، من مواردی رو همینطور که دوستان عزیز و اساتید محترم بعضی مصادیق رو گفتند، من هم اینجا تأکید میکنم. اگر میخواییم نسل جوان ما به ویژه یک روحیه خودباوری داشته باشه و تحت تأثیر القاعات دیگران قرار نگیره، مجذوب فرهنگ بیگانه و یا غرب نشه، باید در وهله اول یک شناختی از فرهنگ ایرانی و اسلامی داشته باشه. ما به هر حال یک کشور، یک ملت بی‌هویت نیستیم، ما یک تاریخ پر افتخاری داریم. اگر در جای دیگه میرن افسانه جمونگ برای خودشون میسازن، خب چیزی ندارن. ما خب از این قهرمانان، از این اساطیر، از اینها کم نداریم و در کتابهای ادبیات ما اینقدر موارد متعدد هست و زیبا هست، پر جاذبه هست. اینها رو باید میایم به زبان روز ارائه بدیم. خب در گذشته از تصویر اینقدر استفاده نمیشد، اگرچه ما در شهر سوخته چیز انیمیشن هم داریم، بالاخره پویانمایی و اینها، اما خب بالاخره فیلم و سریال و اینها به این صورت نبوده دیگه. اما یک شخصیتی مثل فردوسی میاد، اون دلاوری ها، قهرمانی ها، رشادت ها رو خیلی حماسی و زیبا بیان میکنه. خب اینها باید بیا در هنرهای نمایشی ارائه بشه و نسل جوان ما به خوبی باش ارتباط برقرار کنه.
آقای دکتر، من یه نکته از صحبت شما برداشتم، این بود که آیا به نظر شما سواد فرهنگی با این توضیحاتی دادید همین حافظه تاریخی تک تک مردم ما هم محسوب میشه؟ یعنی شما به اسطوره‌ها پرداختید.
من میگم که بالاخره این گذشته ما رو بدونن چی بوده. ما یک ادبیات داریم، فرهنگ داریم، خیلی در حوزه‌های مختلف فرهنگی محصولات بسیاری داریم، گاهی اوقات همین داشته‌های خودمون رو نمی‌شناسیم. و اینکه بعد وقتی که حال گذشته رو گفتیم، بیایم بگیم الان هم ما توان رقابت رو داریم در حوزه فرهنگ، یعنی الان که استعدادی داریم، توانی داریم، میتونیم آثار بسیار فاخر و ارزشمندی رو ارائه بکنیم. الان برخی از بچهای ما ممکنه یک فوتبالیست یا یک بازیگر مثلا یا یک خواننده مثلا غربی رو بیشتر بشناسن. خب ما مشاهیر و مفاخر و بزرگان خودمون رو به اونها معرفی نکردیم، در حالی که بنده رفتم در مثلا اسپانیا در یک دانشگاهی، بعد اونها عکس ابو علی سینا رو اونجا گذاشتن، شیخ و رئیس ابن سینا، یا تازه نوشتن عربی، که من بهشون گفتم ایشون آثارش بعضیا به عربی بوده اما ایشون ایرانی هست، بالاخره عرب نبوده که شما فکر کنه. خب میخوام بگم ما این مفاخر بزرگان رو داریم، وقتی که فرزندان ما با اینها آشنا نباشن، خب میرن به سراغ دیگران. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما دوره جهان میگردیم. اینها رو به نظر من باید از همون دوره مدرسه در صدا و سیما برنامه‌های کودک مرتب ما اینها رو بیان کنیم. حکایت‌های زیبا، شعر و ادب، طنز حتی. من یه بار با یکی از این هنرمندای معروف وقتی که در ارشاد بودیم باشون صحبت کردم، گفتن شما یه مقدار مطالعه بکنید، ما اینقدر نکات بدی، زیبا، حاضر جوابی‌های قشنگ داریم در قالب شعر، ادبیات. حالا شما هنرمندی، خیلی هم توانمندی، واقعا کار ارزشمندی انجام میدی، ولی خب بعضی وقتا به همین ادا و اطوار و حرکات و اینا خب کافی نیست. طنز خودش یک زبانی بوده که ما برخی حقایق رو میخوایم منتقل بکنیم در قالب طنز میگفتیم. یا مثلا یک بار یکی از این دوستان گفتن شما میگه آقا 10 ثانیه مثلا 20 ثانیه همتون بخندیم. خب برای چی ما بخندیم؟ بخیر خنده علتی میخواد که ما حرفای خیلی زیبا داریم که میتونه گفته بشه افراد بخنده. لذا میخوام بگم ما این آثار فرهنگی، آداب، سنن، آیین‌های باشکوه که داشتیم، موسیقی که داشتیم، معماری که داشتیم، نقاشی، خوشنویسی، اینها رو باید افراد بشناسن. نه اینکه ما بخوایم در گذشته بمونیم، نه، برای اینکه یک انتقال صورت بگیره به اصطلاح همون خود باوری، اعتماد به نفسی در ما ایجاد بشه که ما همطور که در گذشته سرآمد بودیم، یک تمدن درخشانی داشتیم، دنیا رو ما تغذیه می‌کردیم، فرهنگ ما هر جا می‌رفته دیگران تحت تأثیر قرار می‌گرفتن. من حالا فرصت نیست نمونهایی که خودم از نزدیک دیدم که مثلا در اقصانقاط دنیا که فرهنگ ایرانی رفته اونجا رسوخ کرده. شما ببینید یک شیخ احمد قومی پا میشه میره مثلا تایلند، اونجا چه آثاری داره. در شرق آفریقا ببینید زبان فارسی بوده و خیلی آثار و نته. خب این فرهنگ غنی بوده که میتونسته دیگران رو مجذوب خودش کنه. حتی کسانی که به ایران هجمه کردن، مغول‌ها به ایران حمله کردن، ولی بعد از مدتی همونها مسلمان میشن. یعنی هم آدم‌های خشن تندخوی آنچنانی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار میگیرن. خب وقتی ما چنین فرهنگی داریم، چرا باید مثلا دست تکدیگری به سوی دیگران دراز بکنیم؟ اونها بیان برای ما داستان، ادبیات، فیلم و مسائل مختلف. نه، ما خودم حرف برای گفتن داریم و لذا اینها رو باید به نظر من بتونیم ما درست معرفی کنیم. اصلا قرآن ما یک اثر هنریه. ببینید ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهرش بسیار زیبا هست و یک عمقی داره، یک ژرفایی داره، یک بحری هست که بحرون لا یدرک و قعره. اینها رو باید به نسل جوان به ویژه گفت و بعد هم در مورد آثار دیگران ما نمیخوایم بگیم هرچی ما همه چیز رو داریم و نیازی نیست. نه، بالاخره ما از تجربیات دیگران، از اندیشه فکر دیگران استفاده میکنیم، ولی چیه؟ با نگاه نقادانه. یعنی مثلا
خواهش من یه سوالی از در مضمون مباحث حضرت عالی دارم.
بله بفرمایید.
خیلی شیبا سخن میگید و خیلی به نکات کلیدی اشاره میکنید، اما یه سوال من دارم از شما آقای دکتر. چرا با وجود این همه ریشه های عمیق فرهنگی، جوان امروز ما همون افسانه جومونگو ترجیح میده به خوندن کتابی مثل حافظ و سعدی و شاهنامه؟ چه عاملی به وجود آمده که سریال های خارجی که ماهواره برم کمی عمیق‌تر، که اصلا رسانه ها و شبکه های اجتماعی جای بیشتری باز کرده بین جوان ما، بین نوجوان ما، بین خانواده های ما، تا رسانه خودم، تا تلویزیون خودم، این کاری که ما باید انجام بدیم فرمایش کاملا متینیه که رسانه ما، تلویزیون، رادیو باید از داشته های غنی فرهنگی ما استفاده کنه، اینها رو تبلیغ کنه و به سمع و نظر مردم برسونه. صحیح، کاملا. اما چه علتی وجود داره که وقتی مردم پیچ تلویزیون رو باز میکنن ماهواره رو ترجیح میدن به تلویزیون؟ 76% از مردم ایران پایان نامه داره میگه، نتیجه تحقیق پژوهش شده ما داره میگه ماهواره رو ترجیح میدن به تلویزیون. بله آقای دکتر، ترجیح میدن. چرا رسانه های اجتماعی رو ترجیح میدن به شبکه های تلویزیونی؟ بعضا نه که بگیم نگاه نمی کنن تلویزیون ما رو ها، چرا؟ پربیننده هم هست، اما چرا این علتش چیه؟ یه دلیلی باید وجود داشته باشه دیگه. کمکاری از حوزه رسانه است؟ کمکاری در تولید محتواست؟ در تولید محتوای نامناسبه؟ عدم توجه به نیاز جامعه جوانه؟
بله.
عدم توجه به نیاز جامعه جوانه؟ این که ما نگاه نمی کنیم جامعه جوان از ما چه می خواهد. ما زرنگ باید باشیم، هنر ما در مقام تولید کننده محتوا، در برنامه ساز، در سریال ساز، فیلم، سینما و غیره، اینه که آموزه های فرهنگی رو با توجه به نیاز امروز همسو کنیم.
خانم دکتر فرمان، یه نکته در موردی که فرمودید که نتایج پایان نامه،
بله،
البته نتایج یه تحقیق رو نمیشه تعمیم داد. البته ما نتایج نظرسنجی اخیری
ما روای پایاییش هم همیشه میگیریم،
در مرکز تحقیقات منتشر شده. خب، نشون میده که در حدود 75%، حالا من آمار دقیقش در این حدودا بود، یعنی به لحاظ مراجعه به رسانه ملی مراجعه میکنن. البته این هست،
برای چه چیزی مراجعه میکنن؟
برای خبر، برنامه‌های
خبر. بله،
من میگم نمیشه با یک
تحقیق قابل اطلاق کل جامعه خانم دکتر میتونه نباشه.
کارکرد
رسانه، یک تحقیقی که انجام شده،
رسانه کارکردهای متعددی داره. نه، وظیفه خبری داره، وظیفه سرگرمی داره، آموزشی داره، هدایت و راهنمایی داره، امروز نقشای غنی‌تری داره، امروز اصلا نقش اقتصادی هم بر عهده داره، امروز وارد عرصه اقتصاد شده، وارد عرصه تبلیغات و خیلی موارد دیگه، درآمدزایی و چیزهای دیگه. مهم اینه که آیا ما این هنر ماست که از این بستری که در اختیار داریم برای تطمیع این جامعه با این فرهنگ غنی که داریم استفاده کنیم به چه نحوی و به چه گونه، و اینکه آیا الان با وجود رسانه‌های اجتماعی که توسط ما اداره نمی‌شود وجود داره، مورد مصرف و اقبال عمومی، اصلا ذات رسانه‌های